رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیمی ایوب زادم، راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیوی آزادی در استودیوی شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز پنجشنبه 7 ژانویه سال 2010 میلادی. پیش از شنیدنی ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. آغاز معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان در رسانه‌های همگانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بازتاب گسترده کسب کرده است. برخی از آنها این معرکه را عامل مؤثر وحدت و همگرایی جامعه تاجیکستان نامیده، برخی دیگر دعوت‌ها به سرمایه‌گذاری در ساختمان روغن را خواهش مجبوری و فشار دولت و مردمی به این هم کم بضاعت عنوان کرده‌اند. چندین رسانه اخباری هم این خبر را نشر کردند که خانواده باباخانوف‌ها در ناحیه جبار رسول ولایت سغد تاجیکستان به پسری نوزاد خود روغن شاه نام گذاشته، در یوان پدر دختری نوزادش را سهمیه بانو نام کرده است. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان خبر می‌دهند که در روز اول فروش به مبلغ 92 میلیون دلار سهمیه‌های روغن خریداری شده است. زیاد از 1000 واگن مال و مواد که از ایران و روسیه به تاجیکستان فرستاده شده اند در گذرگاه روی آهن ازبکستان بازداشت شده اند و تلاش های مقامات تاجیکستان برای رها کردن آنها هنوز نتیجه نداده اند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان در این باره به مقامات ازبکستان رسما مراجعه کرده است، ولی یک ماه باز از تاشکند جوابی نمی‌رسد.
حالا ما انتظار هستیم که از جانب جمهوری ازبکستان نسبت این مراجعات های ما چی جواب می شود و ما به هر حال امید داریم که این مسئله با زودی طریق مثبت حل خود را خواهد یافت.
اکثر این قطارهای بارکش در ایستگاه قرشی ازبکستان بازداشت شدند. طبق خبرها هفتن بر اثر یک ترکش خودکشانه در بازار شهر گردیز مرکزی ولایت پکتیا افغانستان به هلاکت رسیده، 24 نفر دیگر زخمی شده اند. گفته می شود فرمانده ارشد نیروهای امنیتی ولایت همسایه لوگر افغانستان و چند محافظ او در بین کشته شدگانند. طبق یک خبر دیگر اجرا کننده وظیفه والی خاص طاهرخان صبری در یک انفجار در داخل پایگاه امنیتی در اینجا زخمی گشته است. مقامات ایران و عراق در دیدار در بغداد مسئله قطعه های بسطلب مرز بین دو دولت را بررسی کردند. وزیر امور خارجی ایران منوچهر متکی گفت این دیدار نخستین بوده، در هفته های نزدیک نقطه های مرز بین دو کشور در خشکی و بحر علامت گذاری خواهند شد. نامعینی خط مرز بارها سبب ماجراهای بین المللی شده است. از نیمه های ماه دکمبر سال گذشته بعد از بحث دو طرف سر چاه نفت الفاکه نیروهای ایران در اینجا جابجا شده اند. 5 شرکت کننده تظاهرات و خشونت های آخری ماه گذشته ایران در دادگاه محاکمه خواهند شد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در این باره اطلاع داده، ولی نام عیبدار شوندگان و روز دادگاه را اعلان نکرده است. اما این منبع میگوید بازداشت شدگان همچون دشمنان الله محاکمه خواهند شد که طبق معمول چنین عیبدار شوندگان به جزای قتل روبرو میگردند. روحانیان سرسخت از مقامات دادگاه خواستند رهبران مخالفان را نیز با چنین اتهام به دادگاه کشند. موج تظاهرات و خشونت در ایران به دنبال انتخابات پرزیدنتی ماه ایون این کشور رو زده، در آنها 8 نفر کشته و زیاده از 900 نفر بازداشت شده اند. عراق با شرکت مخابراتی قطر برای پیوند شدن به شبکه خط نخ اپتیکی به مبلغ 445 میلیون دلار سازشنامه به امضا رساند. وزیر مخابرات عراق فاروق عبدالقادر گفت طبق قرارداد با گلف بریج اینترنشنال کیبل، زیربنای مخابراتی میان اروپا و آسیا نیز تکمیل خواهد شد و رشد این رشته را در عراق زمینه گسترش همکاری های اقتصادی، مخصوصا پیشرفت صنعت نفت و گاز عراق نامید. هیئت منصفه دادگاه میچیگان امریکا شهروند نیگریا فاروق عبدالمطلب را با گمان قاچاق مواد منفجره و تلاش ترکاندن هواپیما با از روی 6 بند قانون کیفری عیبدار دانست، از جمله در کوشش قتل 289 نفر سرنشینان هواپیما و استفاده از سلاح قتل عام. مقامات شهر گوانچو در چین برای آزاد نگاه داشتن کوچه های شهر خود قاعده های نو جاری کردند. طبق این قاعده ها اشخاصی که عادت دارند پوچاق میوه یا پسمانده سیگار و ساقیچ خود را به کوچه پرتایند، به زمین توف یا شاشه کنند، لباس شسته را به سر دیوارها یا جای نمایان آویزند و ماشین خود را نادرست ایستاد نمایند، جزا داده می شوند. چنانچه برای توف کردن در کوچه کسی 3 خالی منفی می گیرد و اگر در 2 سال 20 خال گرفت از منزل خود در این شهر محروم می شود. شهرداری گوانچو گفت است هدف دارد فضای متمدن، پاک و امن و متوازن را در این شهر چین به وجود دارد. پایان خبرها از رادیوی آزادی.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود فراوان به شما شنونده ارجمند رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه، که با تمنای تنصیحتی و روزگاری آباد یکایک شما و این مطالب در مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تا نیم ساعتی آینده در خدمت شما قرار خواهم داشت. اندر سوگواری محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار شناخته، و فتاح آدینه، آهنگساز معروف تاجیک. هنرمند هر جا بود سرفراز، گزاره به استاخانه استای چوبکار در شهری پنجکند که میگوید کندکاری بالای چوب کسب اجدادی اوست. سامیان ارجمند، این هنوز نامگوی همه گزارش های مجله ما نیست. اگر تا به آخر آن را گوش کنید، مطالبی دیگر نیز داریم. شنونده ارجمند، چنانی از برنامه های قبلی ما خبر یافتید، سال نوی 2010 برای اهل فرهنگ و هنر تاجیک با دو خبر ناخوش شروع شد. یکی خبری مرگ همکار ما محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار سرشناس تاجیک از روسیه، و فتاح آدینه، آهنگساز محبوب در پایتخت. محمد رحیم سیدر، نویسنده تازه بیان و روزنامه‌نگار خوش سلیقه و خوش قلم، خبرنگار رادیوی آزادی در روسیه که اخیراً از بیماری دیابت قند رنج می‌کشید، روز 3 ژانویه سال روان در سن 57 سالگی در ایام کمالات عمر و ایجاد از دنیا درگذشت. شادروان محمد رحیم را ما همکاران همچون ژورنالیستی حرفه‌ای و در برابر این مردی به ناموس و وطنداری اصیل می شناختیم. هر یک تحولات مهم، مشکلات وابسته به زندگی مهاجران کاری تاجیک را در روسیه او با سلیقه بلند و ناتکرار و مسئولیت بی اندازه به قلم می داد و خبرهای دست اول همیشه مال او بودند. هر تاجیکی که از زخم کاردی گروه های جنایت پیشه یا سکینخیدها در روسیه کشته یا زخمی می شد، قلب محمد رحیم خون می گریست. یادم هست گزارش را در رابطه با کارد باران شدن خورشیده 9 ساله از جانب گروه سرتراشیده ها در نزدیکی منزل زیستش، محمد رحیم می خواند و اشک گلوگیرش بود. صدای خسته و اندوهبارش را می لرزاند و مجال حرف زدن را به او نمی داد. در دایره های ادبی تاجیکستان محمد رحیم را همچون نماینده نسل ادیبانی که با ادبیات با نوآوری ها و تازه بیانی ها وارد شده اند می شناختند. عبدالحمید صمد، ادیب سرشناس، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در سوگواری این مرد هنر گفت:
محمد رحیم سیدر در سالهای آخر سالهای 80 و اول سالهای 90 با حکایه به ادبیات وارد شد و سالهایی که بنده در مجله صدای شهر سردبیر بودم و را به کار قبول کردم و مدت همکار هم بودیم. خیلی خوب آغاز کرد حکایه نویسی را و چند حکایه بسیار خوب و مرغوب هم نوشت، از روزگار مردم دیهات، از سرنوشت تلخ انسان ها، و شیوه نگارندگیش خیلی جالب بود، تصویرگرا بود و سبک بسیار خوب داشت. خیلی باعث تأسف است البته که در این چند سال همگی 57 سال عمر دیدن، این برای ادیب دوره کمالات است، دوره کمالاتی نویسندگی است و در این سن سال عالم را پدرود گفتن یک نویسنده خوش استعداد البته باعث تأسف است. خیلی تأسف.
شاعر معروف و شیرین کلام تاجیک خانم گلرخسار در سوگواری محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار خوب تاجیک گفت:
من میخوام بگم که نسل ما که محمد رحیم سیدرم به نسل ما همراه میشود، یک نسل بسیار بدبخت، یک نسل بیروزی، یک نسل بیبرور، و از جمله من اینو در همون قسمت خودی محمد رحیم سیدرم میتونم اثبات کنم. یک جوانی با آرزوهای بسیار سبز خود با ادبیات اومد، سخنهای اولینش، حکایه اولینش بسیار جالب بودن و از طرف اهل ادبیات و خواننده ها و نقد ادبی یک بهای خوب گرفتند و ما بسیار از محمد رحیم که از طرف بگیم موادی قراتگین نویسنده ها و خصوصا نثر نویسا بسیار کم بودند، ما امید بسیار بزرگ داشتیم، امید کلان داشتیم و خودی راه و رویش، خودی اندیشه هاش، خودی نوشته های محمد رحیم به همین چیز دلالت میکرد. و این غربت محمد رحیم از غربت همه ما بیشتر، مسکو جای محمد رحیم نبود، این بچه کوهستانی که بهترین لحظه های زندگی خودت و نوجوانیش در کوهستان گذرانده بود، در هوای سرد اونجا، در گوشه‌نشینی ها، در خانه به خانه عوض کردن ها، در ناداری ها خودش کم کرد، خورده شد، چه گم کرد و جای دیگر ها کتاب هم نوشت، به جای دیگر ها سخن هم گفت، روزنامه هم چاپ کرد در مسکو، سخن هم گفت به گوش مردم که نرسی. من خیال میکنم که رحلتی بسیار بر وقت این جوان مرد بننگ و ناموس و با استعداد، این البته همون فاجعه ملی ما هست، این هم یکی از قربانی های همون فاجعه است. و صد حیث که محمد رحیم زود از ما رفت، هنوش نگفتم، و اون چیزی که خیال میکنم در بایگانی محمد رحیم است باید برای ما گرانبها باشد. و من بسیار میخواستم که خانوادهش، خانومش که عالم است، بچه هاش و دوستاش این اثرهایی رو که هنوز روی چوب رو ندیدن جمع گیر کنن، در آینده یک کتاب خوبی رو با نام کتاب محمد رحیم سیدر و دنیای این جوان مرد پرارمان داشته باشد، دور از زبان و از فرهنگ و از دوستان خود. ما را ترک کردن محمد رحیم این البته گناهی ما را کم نمیکند، زیاد میکند، چون که دیروز ما عبدالفتاح آذینه را همچنان از دست دادیم در روزای سال نو، در تنهایی، در گوشه تنهایی، در وطن خودش، در گوشه تنهایی از دنیا را. و این تنهایی ما که ما از دست میدیم این گناه ما هم هست. از دنیای محمد رحیم با خبر می بودیم، از آرزوهاش، از رنجشهاش، از اون چیزهایی که این جوان را هر زمان از ما دور میکرد و خیلی دور کرد، مگر آگاه می بودیم و همراه می بودیم شاید که مور اینقدر زود ترک نمی کرد. باید هم وقتی که از دنیا می روند در پهلوشان یا روزوشان باشد، باید هم یک قطره آبی که نامش وطن است اونم باید که پیش از رفتن باید که بلا به اون چکنده باشند. و اون حضرت یاسینی که سخن انسان است و پیوانگرش به خدا، اون باید که اونش شنیده باشد. خب من خیال میکنم که افریدگار که اون جوان نازنین با استعداد رو افرید و از ما گرفت، با او مهربان باشد، جوش جنت باشد.
اکنون پاره ای را از مجموعه حکایات محمد رحیم سیدر گهواره ناز برایتان قرائت میکنیم. تمسخوری بخت بود یا بازی قسمت بود که صدف ماه قدرس در یک فصل زیبای بهار خانه نظری گهواره تراش آمد، همراه مادرش برای اپش گهواره خری. با گهواره گلکاری آن روز از این خانواده نقش دیگری را هم در دل برد، نقش مهری پسر گهواره تراش سفر. برق چشمانی شوله پاش او در دل سفر هم آتش انداخت، خانه آباد کردند. چند سال گذشت ولی نخل امیدشان بار نآورد. پس از 10 سال خانداری سفر خانه و در را به صدف ما گذاشت و نه بینم و نه سوزم گویان از این جایها دورتر رفت، خانه نو آباد کرد، فرزند یافت، ولی مهری صدف ما از دلش نرفت، در دوری بیشتر سوخت. محبت محبت اول گفت و باز آمد. مردک از پی کسب پدر رفت، برای طفلان دیها گهواره می تراشید. زنک آن طفلکان را با دل و نیت صاف گهواره بندان می کرد، اما به هر دوی آنها یک جا گهواره جنباندن نصیب نگردید. دریغ دریغ دریغ، روزهایی که دل سفر در پنجه اندوه مستر می ماند، تفنگ شکاری را می گرفت، در کوه و پشته از پای سید می رفت، آباری دل می برآورد. ولی روز عیناً در همین خیل روز زمستان بهار نما در شخ خوشدره از پای نخچیر پرید و جان داد. آخرین گهواره تراشیده او را صدف ما به کسی نداد، در شیفت آویخت. از همان روز صدف ما در این حولی یکه و تنها زندگی کرد. او پیر شد، زود پیر شد. درازه شبهای سیاه مویش را زود سفید کرد، به جای قامت راست و موزون در بساطش سوته اصا ماند. دادرش حکیم جان چند بار از جعفر آمد که بیا اپا خانه و در قلف بزن و رفته با ما زندگی کن. نی گفت کم پیر، عذر پیش آورد. مردم در خانه را بسته چراغ کشته بینند چی میگویند؟ یک دفعه دیگر حکیم جان کم پیر را سخت جان بسیر کرد. اپا پیر شدی، دیگر مداری خانه پایی نداری، خانه و در تفروش، با ما باقی مانده عمرت گذران، نخواد یک لبی نان ما از تو دریغ داریم. کمپیر آتش گرفت و گفت: هر کس از دست و پای خود نماند دادری جان، یک لب نانی بیمیند صد تومنی دنیا. عمرم همین جا گذشت، خانه و گرخانه هم همین جا باشد بهتر. فقط 3 روز بستری شد کمپیر. در این 3 روز پای مردم از خانه او کنده نبود. همین پگاهی که خود را اندک سبوکیز کرد، از حال و احوال مردم جویا شد. دیهت تینجی است؟ شکراچه تینجی. خاصیت نبیردار شدیم شب، خبر داد مغفرت. پسر چه خوبی. در آرزوی پسر چشمانش کند کم بغله. دختر گلبانو دوگانیک تولد کرد و بیخی گوشی کمپیر خم شده گفت: ناردانه، طاهر و فاطمه. شکری جانشان، بچه و دختر و عمری دراز، پیری به دولت شوند، در این دنیا آباد و آسوده. کمپیر آخرین علمهای نهفتش را به دوگانه رازدانش کمپیری نزاکت گفت. بعد از تگ بالین کلید خانه و در و صندوقش را گرفته به او داد. نان و نمک مردم را بسیار خوردم، پیهیلم کنید خیش و تبار، مبادا نان کسی را مفت خورده باشم. از شیر مادرت حلالتر صدف ما، از نام همه جواب داد دوگانه اش. اگر قدر نیکی های شما را ندانیم کور می شویم. شما ما را پیهیل کنید اوچه، گفت کسی از میانی مردها. پیهیل کردم، از شیر مادرتان حلالتر. کمپیر سر به بالیشت ماند، چشمان خیره فرو رفته اش را به سقف دوخت، ابروان باریکش از جا کوچیده، تیغ بینی اش تیزتر شده بود. آب از میانی لبهای پرسین بسته کمپیر صدای ضعیف بیرون آمد. آب آوردم، از لبی پیاله 2-3 جرعه به لبش رسید و مگر مدارش بخشید که تلواسه خیستن کرد. برداشتندش. کمپیر با چشمانی حیرت زده از دری کشاده به گهواره تگی شیفت یک دم نگریست، زیر لب چیزی گفت و بی حال به بستر افتاد و 2 قطره اشک از 2 گوشه چشمانش روی بستر غیل خورد. آب ندا کرد کسی. آب آوردند، ولی لبی او دیگر به لبی پیاله نمی رسید. پخته. فضای دیه از فیغان دلخراش مالا مال گشت. خانه او ماتم سرا شد، چنان که خانه هر آدمی به دولت صاحبی 7 فرزند ساله در روزی ماتم. و اکنون کمپیر در اون گهواره خود آرام و آسوده خفته است. یک قبط پیراهنی سفید آهری پوشیده خفته است. از تمام دارایی دنیا در بساطش همین پیراهن است. و باز مزه همان قطره آخرین آب. پاره بود از حکایه گهواره نازی خدا بیامرز محمد رحیمی سیدر. سعدیا مردی نکو نام نمیرد هرگیز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. سامیانی ارجمند، خبری مرگ آهنگساز محبوب تاجیک فتاح آدینه صبح 2 ژانویه قلب کلی اهل فرهنگ و هنر را در تاجیکستان تکان داد. چنانی همتایان و شاگردانش میگویند فتاح آدینه نمونه نسل هنرمندانی بود که تار و پودی هستیش از نخ مهر و صداقت به وطن و آدم و عالم تنیده شده است. اگرچه تربیت دیده خانه یتیمان بود، ولی هر یک پاره خاک و هر قطره آب سرزمین، خصوصا کوهستان آن، برایش عزیز و مقدس بود. این است که از ایجادش بویی درو و چشمه، سبزه نودمیده، خرامیدن کبک دری و آهوان وحشی در بهاران وطن و چهچه اندلیبان، خنده های گل دختران کوزه به دست در دیهات تاجیکستان می آمد. شادروان فتاح آدینه چند مدت رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان بود. آهنگ های او برای ارکستر، دسته اسباب های موسیقی مردمی، سیمفونیه های او برای فیلم ها و نمایشنامه ها و ترانه هایش در دسته های هنری کشور فراوان استفاده شدند. سید قلی بلال، آوازخوان و آهنگساز سرشناس تاجیک، رهبر انسمبل دریا، در رابطه به همکاریش با این مردی هنر و سوگواری او چنین گفت:
من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون به دل ها رفته است. خیال میکنم این دو سخنان برای استاد اجمد ما عبدالفتاح آبی‌نژاد هم دخل دارد، برای که این مرد بسیار زندگی حلال با بیزه پر محصول گذراند. او یکی از شاخ‌ستون‌های صنعتی موسیقی کسبی تاجیک به شمار می رود. اساس گذاری سیمفونی تاجیک هم عبدالفتاح آبی‌نژاد هست. استاد سالهای آخر تنها ماند، بعد از دست قاتلان به مرگ رسیدن سرش نوروز، او دیگه روحی او در خودش نگنجید، او دیگه تنهایی بسیار یک چیزی وزین است. من فکر میکنم که یادی استاد فتا آبی‌نژاد، ایجادیات او، سرود و آهنگ های او هیچ وقت از خاطر ما فراموش نمیشود، جوشن جنت شود.
ما نیز به دعای همپیشگان این دو مرد نیکنام محمد رحیم سیدر و فتاح آدینه همراه گشته با این مصرع ها اکتفا میکنیم. پس از وفات تربت ما در زمین مجو، در سینه های مردم عارف مزار ماست. شما مجله فرهنگ و اندیشه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و گردانندگی آن را من سفرگل عالمی بر عهده دارم. سامیان ارجمند، کندکاری در بالای چوب یکی از قدیمترین و زیباترین هنرهای اجدادی مردم تاجیک است. ضمناً آن از هنرهایی است که از هنرمند دلبستگی به اندازه به این کسب و تحمل و احساس بلند زیبایی شناسی تقاضا دارد. همکارم شاهین روشن در شهر پنجکین از استخوانه یکی از چنین استاهای چیره‌دست دیدن کرده است که از چوب خشک مصوره می سازد. بالای چوبی به حس و به زبان نقش‌های زنده و تابناک می کند که به چشم هر بیننده صفا می بخشد.
و نشان داد مورخان، صنعت نقاشی و حکاکی روی چوب در پنجکین باستان از زمان سودیان تا به امروز یک هنری رشد یافته و کاربرد آن میان مردم وادی خیلی رایج بوده است. از این خاطر این پیشه نازک و زحمت طلب اصلا به گفته باستانشناسان سلالوی بوده، آن از پدر به پسر و یا شاگرد همچون یک کسب افتخاری آموزانده می شده است. در شهر و دهات پنجکین همین گونه استاهای چوبکار اولادی که میان مردم با هنر والای خیش مشهورند و همه روزه امارت های زیبای کاشنکاری و یا خود مسجد و چایخانه های منقش را بنیان میکنند، تا کنون 10 خانواده باقی ماندند. یکی از همین گونه استاهای چردست سلالوی چوبکار برهان سلطانوف میباشد که میان مردم وادی زرفشان با نام استا حاجی برهان نجار مشهور شده است. استا حاجی برهان را به هنگام دریافتیم که او اگرچه سینش به 80 رسیده است، بدون استفاده آینک آزادانه با نقشبندی و حکاکی روی چوب مشغول بود. راجع به هنری پیش نموده و نازکی های صنعت کندکاری روی چوب و سوال ما چنین پاسخ داد:
السلام علیکم استاد کلام.
سلام.
من میبینم که شما همینجا کندکاری کرده شده در برای چوب. این چی نقص هست و چی کار کرده شده؟
این چوب همینجا زنجیله کندوسیم. با بعد زنجیله بالاش و با اینطور لولچه میکنیم. با بعد لولچه با بالاش و با بسته میکردونیم. این هم میش همه یک دیگرش با بسته شده میروید. پدرام و استاد بودن. امکام و استاد بودن. با پدرای اونه هم استاد بودن. همه پیش به پیش آمده است. از پدرام یاد گرفته که با استادام بود. من او سازم یاد گرفتگی قریب 60 سال استاد کردم.
چند بدونم ده؟
دکم 80 با.
استاد حاجی برهانی نجار میگوید پیشه انتخاب نموده او سلالوی است و بیش از 200 سال است که اولاد وی مشغول به این کسب بودند و افسود
البته یک پدر استاد باشد که فرزند استاد شدنش در کار این گم نمیشد این هنر.
استاد حاجی برهان افسود در حال حاضر 3 فرزندش چندین جیانهایش نیز نازکی های این هنر اولادی کندکاری روی چوب را آموخته و مشغول به این پیشه بودند و در برابر آنها در طول 60 سال کاریش استاد برهان بیش از 100 نفر شاگردان دیگری را نیز تربیت نموده است که حالا در گوشه و کنار جمهوری و خارج از آن با این هنر آموخته خیش در خدمت مردم بودند. با اندیشه استاد برهان نجار هنوز از زمانهای قدیم استادهای مشهور کشورها از همدیگر درس هنر می آموختند و یا صنعت و تازگی کشف نموده نجاری خیش را به هنگام سفرها تبادل می کردند. استاد نجار میگوید محض با همین طریقه در دروازه های بغدادی از شهر بغداد تا به شهر پنجکن رسیده است و بعدن استادهای محلی به قول او به هنگام ساختن چنین در و روزنه ها کندکاری و نقش های محلی را استفاده نموده آن را باز هم زیبا و منقش نمودند.
بغدادی اکنون نامش هم بغداد آورده که نام بغدادی مونده که بغداد آورده که سر کرده با روی همون گشته ساخته و دوام داده که همینه دوامش.
استاد حاجی برهان میگوید در ساختن یک دروازه بغدادی بزرگ 4 استای چیره‌دست بیش از 1 ماه کار میکنند و به هنگام سیقل دادن روی طبق این درها 2000 مراتبه سایر قلم فولادی حکاکی و 60 سامان آلات نجاری با بیش از کندن 3000 نقش های گوناگون روی چوب به انجام میرسیده و پس از این در و دروازه ها به خود رنگ و تابش زیبای گرفته طول 10 ساله ها به مردم خدمت میکردند. اما هینی صحبت دریافتیم که فرزندان شاگردان استاد برهان با تقاضای زمان این صنعت بابایی خیش را کنون با صنعت اروپایی نجاری آمیزش داده نمودهای نو هنری کندکاری و قالب‌های زمانوی را در ساختن در و تریزه‌ها و جیوان و کت‌ها و پشتاق و رواق خانه‌ها بر راه ماندند. یک تن از شاگردان استاد در این بابت گفت:
سلام علیکم، مانده نباشی.
و علیکم السلام.
اسم شما چی هست؟
من استاد نصرالله.
نصرالله، شما شاگرد استاد برهان هستی؟
بله، من شاگرد حاجی برهان سری استاد سلطان. من همه کسب ما پس از ادای خدمت حربی در 20 سالگی آمده و همه تقام به شاگرد ساده تا حالا دوام دارم. همه هنرهایی که از همه استادان ما یاد گرفتیم با طرز نوی اروپایی آمدگی من با خودمو کوشی میکنیم بزیب کرده سایقل میتیم و منه دوام دادوسیم.
مثلا کدام تریزوی اروپایی یا که درهای اروپایی با کدام نام هم مشغولن؟
حاضر ایتالیانی هست و این روسیوی هست و این خودمو هم حاضر نو برامدگی سامانی هست ولی سامان حاضر زمان.
از پیشترها چی فرق دارن؟
با نقش نگاره پیشتر کندکاری میکرن، حاضر با اکو همونه سفته میکنیم و با رنگش دیگر می شود و همون نه دوام دادوسیم.
به هنگامی که با این خانواده این نجاران خیر خوش می نمودم از استاد تمنیات او را پرسان شدم. این پیر کار اندیشمندانه گفت: تمنا دارم که در دیار باستانی ما این هنر والای نیاکان از بین نرود و فرزندان و شاگردان ما آن را صیقل دهند و همچون یک مکتب هنر نیاکان تا به نسل های آینده به ارث گذارند.